ساعت 16 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 22 آبان ماه 1398 هجری شمسی برابر با 13 نوامبر سال 2019 میلادی، در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان در مجله خبری ساعت 16 ایران با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. دادگاهی در سوئد با بازداشت یک ماهه حمید نوری که گفته می‌شود از مقام‌های قضایی اعدام‌های تابستان 1367 در ایران است، موافقت کرد. به گفته کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی این پرونده، تاکنون 5 اتهام علیه این فرد از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اعلام شده است. آقای نوری در جریان سفر از تهران به استکهلم چند روز پیش بازداشت شد. آقای موسوی میگوید حمید نوری در زمان اعدام‌های سال 67 دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت بود. کاوه موسوی در این باره به رادیو فردا گفته است:
امروز آقای حمید نوری که زیر اسم مستعار حمید عباسی و چند اسم دیگه دادیار در زندان اوین و گوهردشت بود در قتل عام سال 67 آورده شده جلوی دادگاه و شاکی پرونده من هستم که تقاضا کردیم که نگهش داریم که پرونده تکمیل بشه. ببینید، اطلاعاتی که بر اساس اون ما تونستیم این آقا را دستگیر کنیم، اطلاعاتی بود که ایرج مصداقی مدت‌ها کوشش کرده بود و جمع کرده بود که این آدمو من بتونم بگیرم.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون آمار دقیقی از کشته شدگان اعدام‌های سال 67 ارائه نکردند، اما مخالفان می‌گویند در جریان اعدام‌های آن سال هزاران نفر از مخالفان زندانی جمهوری اسلامی کشته شدند. درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اصرار بر اظهاراتش درباره مشخص نبودن سرنوشت مبالغی از فروش نفت ایران گفت تا زمان مشخص شدن این موضوع به پیگیری آن ادامه خواهد داد.
خب 260 میلیون دلار یکی آمده از ما نفت برده پولش نداده، 420 میلیون دلار یکی دیگه آمده از ما نفت گرفته. خب پولش بهت بدید. این حدود 700 میلیون دلاری که نفت ما رو بردید، معلوم نیست چی کار کردید، بیایید حساب پس بدید. این که عیب نداره که چیزی نیست.
آقای روحانی پیشتر در یک سخنرانی در یزد نیز از عملکرد قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد انتقاد کرده بود، اظهاراتی که با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران همچنین درباره انتخابات پیش روی مجلس در ایران گفت اگر مشکلی را در این زمینه حس کند نامه خواهد نوشت و تذکر قانون اساسی خواهد داد. حسن روحانی در روزهای اخیر اظهارات انتقادی تندی از عملکرد برخی نهادهای جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است. در مقابل مخالفانش خواستار پاسخگویی عملکرد دولت او به ویژه در حوزه اقتصادی شدند. با ادامه حملات موشکی از نوار غزه و پاسخ اسرائیل به این حملات، مقام‌های بیمارستانی می‌گویند شمار کشته‌ها در نوار غزه به 18 نفر رسیده است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که هواپیماهای اسرائیلی صبح چهارشنبه مناطق دیگری در نوار غزه را بمباران کردند که بر اثر آن شمار دیگری از جمله تعدادی از شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند. پیشتر گزارش شده بود که موشک پرانی شبه نظامیان فلسطینی از غزه به داخل خاک اسرائیل روز چهارشنبه به هم ادامه پیدا کرده است. تاکنون 2 اسرائیلی در اثر این حملات مجروح شدند. در پی حمله تقریبا همزمان ارتش اسرائیل به محل سکونت 2 تن از فرماندهان سازمان جهاد اسلامی فلسطین در غزه و دمشق، در روز سه‌شنبه اعضای این سازمان موشک پرانی به داخل اسرائیل را آغاز کردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به درخواست اخیر یک مقام امارات متحده عربی درباره انجام مذاکره جامع و کاهش تنش در منطقه گفت جمهوری اسلامی ایران مذاکره سیاسی را تنها راه حل مشکلات منطقه می‌داند و از همه توانش برای ایجاد این فضا استفاده می‌کند. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی روز 19 آبان از ایران خواست برای کاهش تنش در منطقه و کمک به احیای اقتصاد ملیش با قدرت‌های بزرگ جهانی و کشورهای منطقه خلیج فارس وارد مذاکره جامع شود.
بابک غفوری آذر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. عکس‌العمل چین و روسیه به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد عملکرد جمهوری اسلامی. تداوم وضعیت اضطراری ملی ایالات متحده در خصوص جمهوری اسلامی. بازداشت یک مسئول سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سوئد به اتهام نقش داشتن در اعدام‌های دست جمعی سال 1367. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. پکن در عکس‌العمل به گزارش جدید دیدبان هسته‌ای ملل متحد در خصوص عملکرد تهران و بیانیه سه کشور اروپایی در مورد جمهوری اسلامی با انتقاد مجدد از خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای خواهان حفظ کنترل و اجرای این توافقنامه اتمی شده است. پیشتر مسکو از آنچه هیستری سیاسی به خاطر کشف ذرات اورانیوم در یک سایت ایران خوانده انتقاد کرده، آن را اقدامی نادرست برشمرده است. روزبه بلحری که تحولات را در این خصوص دنبال کرده اینجا در استودیو. روزبه، مسکو و پکن که از حامیان تهران به شمار می‌رن، چه نکاتی رو در خصوص گزارش اخیر دیدبان هسته‌ای ملل متحد و همچنین بیانیه فرانسه، آلمان، بریتانیا و نیز اتحادیه اروپا مطرح کردند؟
سلام بکتاش و همطور شنوندگان گرامی. خب، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه کشورهای اروپایی از سوی دولت این کشور دیده شده و دولت چین بر این عقیده است که خروج یکجانبه آمریکا از برجام و کارزار فشار حداکثری علیه تهران به گفته پکن ریشه مشکلات فعلی بحران اتمی ایرانه. سخنگوی وزارت خارجه چین در این حال از اروپا و ایران و همه طرفین در این حال خواسته که کنترل خودشون رو حفظ کنن، به اجرای کامل و کارآمد برجام ادامه بدن و اختلافات رو در چارچوب این توافق به شکل دیپلماتیک و سیاسی حل بکنن. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هم گفته باید به ایرانی‌ها و دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان داد وضع رو به طور کامل روشن بکنن و به سوالات مشخص پاسخهای مشخص بدن و باز خواستارون شده مثل چین که راه‌های مشخصی برای ایجاد فرصت برای فعالیت دیپلماتیک اتخاذ بشه. این دو کشور خوب از حامیان ایران هستن همونطور که اشاره کردی و انتقاد کردن از خروج آمریکا از برجام که به هر حال دولت دونالد ترامپ توافق هسته‌ای یا برجام رو فاجعه بار و یکی از بدترین توافق‌هایی که دیده توصیف کرده بوده. بعد اینم اشاره بکنم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خودش در 20 آبان گفته بود که ایران غنی‌سازی در تأسیسات فردو را از سر گرفته و در این حال ذرات اورانیوم با منشأ ساخت دست بشر در محلی که ایران پیشتر به آژانس اعلام نکرده بوده پیدا شده. سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا هم و همینطور اتحادیه اروپا از تصمیم ایران برای احیای فعالیت‌ها در فردو شدیداً ابراز نگرانی کردند و از تهران خواستن مفاد برجام را رعایت بکنه یا علیه اون اقدام می‌کنند. رضا حقیزاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در این مورد به ما گفته
دولت مدعی هست که با کاهش تعهداتش در مقابل توافق اتمی سعی میکنه اروپا رو قانع کنه یا تشویق کنه یا تهدید کنه که به تعهداتش به برجام برگرده و اونطور که جمهوری اسلامی انتظار داره کمک‌های بیشتری در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. من جمله انتظاری که برای راه اندازی سازوکار مالی با اعتبار 15 میلیارد دلار با پیشگامی فرانسه زیر نظر جمهوری اسلامی بوده و یا اینکه در جهت توسعه تجارت و انجام صادرات نفت به اروپا یک معجزه صورت بگیره که اینها با با برداشتن قدم‌هایی که عقب هست و این قدم‌ها مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی، مورد تایید نظامیان حکومت هست، وضعیت دشوارتر می‌کنه. بیانیه سه کشور بزرگ اروپایی در تقبیه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده و تهدید به اینکه این اقدامات بدون پاسخ نخواهد بود، درست اشاره مستقیم به وضعیتی است که میتونه به کشیدن ماشه یا اون چه که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میکنن بی انجامه. معنی ساده تر این است که پرونده های ایران نه تنها بهبود پیدا نمیکنه از نظر اقتصادی، که از نظر امنیتی به شورای امنیت هم میره. وضعیت بسیار دشواری است. حقیقت بندبازی بین دو گزینه بد و یا بدتره.
خب صحبت‌های آقای طریق‌زاده رو شنیدیم درباره موضعی که کشورهای اروپایی اقدام کردن.
مقامات جمهوری اسلامی امروز به واکنشی داشتند.
بله، آخرین واکنش از آن محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی هست. درباره واکنش تهران به بیانیه سه کشور اروپایی به خبرنگاران گفت که صداش رو میشنویم.
این گام هایی که برمیداریم گام هایی هستش که هر گامی که به پیش میریم یه مقدار جدی تر خواهد بود و عمدی هم داریم این کارو میکنیم که بدانن که اگر قرار هستش که تعهد عمل بکنیم، همه باید عمل بکنیم. یعنی هم باید چاره به اضافه یک عمل بکنه، هم ایران عمل بکنه. اگه قرار هستش که اروپایی ها به تعهد خودشون عمل نکنن، نباید انتظار داشته باشن که ایران به تعهدات برجامی خودش عمل بکنه. البته ما باز هم اعلام میکنیم که ما به دنبال این نیستیم که از برجام خارج بشیم.
قبل از محمود وایزی هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی خطاب به وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه از اونها انتقاد کرده، از کشورهاشون و از این کشورها خواسته بود به توصیف فقط یک تعهد رو نشون بدن که در 18 ماه گذشته به اون عمل کردن. در اینجا خب بحثی وجود داره که خب مقام‌های ایرانی خیلی روی کارت اروپا بازی می‌کردن در بحث برجام، اینکه اروپا بتونه جلوی آمریکا ایستادگی بکنه، به خصوص مقام‌های ایرانی بر این باور بودند. مسئول فرهنگ دیپلمات پیشین ایرانی ساکن آمریکا درباره انتقاد به طور مثال انتقادهایی که مطرح میشه و یا تحلیلی که وجود داره اروپا بین ایران و آمریکا جانب تهران رو میگیره، میگه این موضوع پوچ و بی‌معنیه و صداشون رو میشنویم.
از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی اروپا با آمریکا روابط بسیار تنگاتنگی دارن. اگرچه در حال حاضر به خاطر ترامپ اختلافات ایجاد شده، به هر حال مشکلاتشون رو با هم حل میکنن یا با ترامپ یا بدون ترامپ، ولی تصور این که از نظر اقتصادی یا دیپلماسی مثلا آلمان یا فرانسه یا بریتانیا بیان سمت ایران بگیرن بر ضد آمریکا، این حرف بسیار کودکانه یک ممکن از نظر باز رقابت‌های داخلی بتونه به عنوان ابزار تبلیغاتی ازش استفاده بشه، ولی کوچکترین ارزش سیاسی و دیپلماتیک نداره.
خب البته اینم اشاره بکنم که در بحث منطقه دولت عربستان سعودی ایران رو به اون چه فریب ادامه دار درباره برنامه اتمیش نامیده متهم کرد.
روزبه بلحری از رادیو فردا بود. با سپاس از او، رادیو فردا همچنین ایسکایست برای بازتاب دیدگاه های شما شنوندگان درباره مسائل روز.
آقای روحانی فرمودن که میتونستن با امریکا صحبت کنن وقتی که نیویورک بودن و فرجی بشه در این شرایطی که الان مردم ما درش هستن. ما باید این سوالو بکنیم که جناب آقای روحانی، شکستی که این کار رو نکردی و منافع ملی رو به لجبازی آخوندی مثل خودت سید علی ترجیح دادی و ایشون چون دستور داد، این خمینی همون زمان یک دستوری رو داد که اگر تمام ملت بگوید آری من میگویم نه، شما آقای روحانی اگر تدارکات چی هستی و این 6 سال تدارکات چی بودی، چرا الان استعفا نمیدی؟
در مورد آژانس که ایران جدیداً گفته که اینا دروغ میگن، هرچی میگن در مورد نیروگاه اتمی ایران، دیگه مشخص شده کی دروغ میگه کی راست میگه. شما انقدر خودتون دروغ میگی، یک مثالی هست میگه کافر همه را به کیش خود پندارد. اروپایی‌ها اینا را میگن و حقیقت هست و تو این حقیقت ها ایران هم مجبور میشه معاملهای خفتبار بکنه با کشورهای دنیا. خیلی متاسفم برای سردمدارای جمهوری اسلامی.
آقای روحانی میفرمایند که اگه یک سال دیگه فشار رو تحمل کنید و در برجام بمانیم میتوانیم سلاح بخریم و بفروشیم. یکم برید تو بر حرف ببینید که این رئیس جمهور مملکت ما هیچ حقیقتی رو از وضعیت کشور نمیدونه، یا هم که خودشو میزده به اون را. کشوری که الان یه پوشک نمیتونه تولید کنه، صادرات واردات شده صفر، چند تا بشکه نفت رو میذارن توی کشتی با خودشون میبرن تا اون ور دنیایش کی نمیخره. حالا شما اگه سلاح هم که بسازید بخواید بفروشید، اصلا کی از شما سلاح میخره؟ از ترس آمریکا کی با شما معامله میکنه؟ با حال مملکت یه نگاه کن، یه کاری بکن که به درد این مملکت بخوره، یه چیزی بگو که به درد این مملکت بخوره. این حرفا دیگه چیه میزنی؟
میگم خیلی عملکرد خوبی داره این رهبر عزیز ما که همش با تمام دنیا میخوای بجنگی تو. بابا بیا دور و بر خودتو درست بکن، بیا فقر رو ببین، بیا فسادی که به بزرگی ببین. اینقدر نگو آمریکایی نمیدن استکبار الو بر، بابا بس کن دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای فرمانی وضعیت اضطراری ملی آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی را که 4 دهه پیش در پی انقلاب سال 1357 در ایران و اشغال سفارت آمریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری وضع شده بود، برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاخ سفید واشنگتن با اشاره به اینکه روابط آمریکا و ایران هنوز عادی نشده، اعلام کرده است که دونالد ترامپ وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. در اطلاعیه منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، دونالد ترامپ تأکید کرده که لازم می‌داند وضعیت اضطراری ملی در فرمان اجرایی 1270 در مورد ایران ادامه پیدا کند. تمدید وضعیت اضطراری ملی بدین معنی است که سیاست رایج از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا کنون ادامه می‌یابد. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا در پی حمله دانشجویان گروه موسوم به خط امام به سفارت آمریکا در تهران، اشغال این سفارت و گروگانگیری کارکنان آن، فرمان 1270 را صادر و تحریم‌های علیه ایران وضع کرد. در 29 دی ماه 1359 توافقی بین ایران و آمریکا در الجزایر به دست آمد که هدف آن پایان دادن به بحران ناشی از گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران بود. کارمندان سفارت پس از 444 روز از اسارت آزاد شده و به کشورشان بازگشتند. در سال 1995 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز فرمان اجرایی 12957 علیه ایران وضع شد. آقای کلینتون در فرمان اولیه تحریم‌ها علیه ایران همکاری تجاری آمریکا در صنعت نفت و گاز ایران را ممنوع کرد و 2 ماه بعد نیز آن را مشمول هر نوع تجارت با ایران کرد. طی سال‌های گذشته دیگر رؤسای جمهور آمریکا نیز فرمان وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را هر سال تمدید کرده‌اند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. 16:18 ایران و ما دادستان سوئد در کشور سوئد پرونده‌ای باز شده است با بازداشت فردی که گفته می‌شود از مقامات قضایی جمهوری اسلامی بوده به اتهام نقش داشتن در اعدام‌های دست جمعی سال 1367 در ایران. رویا کریمی مجد از رادیو فردا که این واقعه را پیگیری کرده اینجا در استودیو ما را در جریان تحولات در این خصوص قرار می‌دهد.
خب بکتاش، امروز این دادگاه در سوئد بررسی شده، تشکیل شده و در اون پرونده فردی مورد بررسی قرار گرفته که به گفته آقایان کاوه موسوی، وکیل ساکن بریتانیا، و همینطور آقای ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، از عوامل دخیل در اعدام‌های دست جمعی و فراغذایی در سال 67 بوده، همونطور که تو هم اشاره کردی. کاوه موسوی شاکی پرونده است و اینطوری که در گفتگوی با ما گفته که کمی بعد خواهیم شنید، 5 اتهام را علیه این فرد که با هویت حمید نوری معرفی شده مطرح کرده. اما برگردیم به داستان دادگاه که امروز ایرج مصداقی در دادگاه حضور داشت و من دقایقی پیش بلافاصله بعد از پایان دادگاه تونستم با اون صحبت کنم و بپرسم که در دادگاه چه گذشته.
امروز حمید نوری که با نام مستعار حمید عباسی در زندان گوهردشت و اوین دادیار زندان بود و معاونت ناصریان شیخ محمد مقیسه قاضی ارشد رژیم رو به عهده داشت و نقش فعالی در کشتار 67 داشت، امروز در مقابل دادگاه حضور پیدا کرد و دادگاه همونجوری که ما می‌خواستیم او رو در بازداشت نگه داشت برای یک ماه دیگه یا 4 هفته تا بتونیم اسناد و مدارک و شواهد بیشتری رو به دادگاه ارائه بدیم برای بازداشت بیشتر او تا محاکمه.
آقای مصداقی، دفاع آقای نوری در برابر اتهاماتی که شما علیه ایشون مطرح کردید چه بود؟
ما فقط در زمانی که مطرح شد جرائم ایشون در دادگاه حضور داشتیم. در زمانی که ایشون دفاعیاتشون رو انجام میدادن ما در دادگاه نبودیم، کسی نبود به جز ایشون، وکیل مدافع و مترجمشون. و بعد از دادگاه که تمام شد ما در دادگاه دوباره حضور پیدا کردیم، زمانی که قاضی دادگاه حکمش رو خوند و ایشون رو یک ماه دیگه در بازداشت نگه داشت. ظاهرا ایشون مطرح کردن که بیگناه هستن و در زندان هم ایشون حضور نداشتن و اساسا شغلی در زندان نداشتن.
و فکر میکنید که این یک ماه فرصتی که دادگاه به شما داده برای اثبات این که آقای حمید نوری همون حمید نوری ملقب به عباسی هست که شما ادعا کردید کافی خواهد بود؟
حتما کافی خواهد بود. اسناد و شواهد بسیاری در این زمینه هست که به موقع ارائه خواهیم داد. میدونید ما در سوئد زندگی میکنیم، در کشوری که بی جهت کسی رو دستگیر نمیکنند. آقای حمید نوری به محض اینکه وارد سوئد شد، با توجه به اقداماتی که از قبل صورت گرفته بود، ایشون دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده.
و آیا اسناد و شواهدی که شما از اونها صحبت میکنید در اروپا تهیه شده که قابل ارائه به دادگاه در سوئد هست، یا شواهد و اسناد از ایران به دست شما رسیده؟
من در این زمینه نمیتونم توضیح بیشتری به شما بدم. میتونم فقط این رو خدمتون بگم که ما شاهدین بسیاری رو هم از سراسر دنیا خواهیم داشت برای اینکه شهادت بدن در مقابل دادگاه و در ارتباط با این پرونده و هویت ایشون رو تایید بکنن.
خب بکتاش، همونطور که حتما بسیاری از مخاطبان رادیو فردا هم میدونن، این پرونده در حالی در کشور سوئد باز شده که تا به حال، یعنی 31 سال بعد از اون چیزی که در تابستان 67 در ایران گذشته، هنوز آمار دقیقی از صدها تا هزاران زندانی سیاسی که به دستور مقامات ایرانی در زندانها به جوخه اعدام سپرده شدن وجود نداره. محل دفن اونها معلوم نیست. در طول این سالها خانواده‌های قربانیان همچنان در پی دادخواهی هستند و همونطوری که بارها و بارها ما خبرها و گزارش های اونها رو پوشش دادیم، از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار و آزار هستند و خانواده های جانباختگان حتی اجازه ندارن که بر مزاری که فکر میکنند عزیزانشون در اونجا دفن شده سوگواری کنند. دقیقاً خاوران. در سال 95 یه فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی، با حسین علی نیری حاکم شهر در اون زمان و همینطور مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و همینطور مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد که در این مکالمه آیت الله منتظری از اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد کرده. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی از تصمیم گیران در مورد اعدام‌های 67 بودند که با حکم مستقیم آیت الله خمینی به این سمت منصوب شده بودند و به هیئت مرگ هم معروف شدند. حالا اونطور که ایرج مصداقی در تحقیقات خودش مطرح کرده، وحید نوری که آن زمان مشهور به وحید عباسی بوده، به همراه 2 نفر دیگه حکم شاکی و شاهد رو داشتن و کارشون تلاش برای گرفتن حکم اعدام زندانیان از اعضای این هیئت یا همون هیئت مرگ بوده. ساعتی پیش من گفتگویی داشتم با کاوه موسوی، شاکی پرونده علیه وحید نوری، و در مورد جزئیات پرونده ازش پرسیدم.
امروز آقای حمید نوری که زیر اسم مستعار حمید عباسی و چند اسم دیگه دادیار در زندان اوین و گوهردشت بود، در قتل عام سال 67 آورده شده جلوی دادگاه و شاکی پرونده من هستم که تقاضا کردیم که نگهش داریم که پرونده تکمیل بشه. ببینید، اطلاعاتی که بر اساس اون ما تونستیم این آقا را دستگیر کنیم اطلاعاتی بود که ایرج مصداقی مدت‌ها کوشش کرده بود و جمع کرده بود که این آدمو من بتونم بگیرم. مدت‌ها بود که به مصداقی گفته بودم که باید اسنادی بدی که محکمه پسند باشه، چون اینجا ایران نیست، اینجا کشوری است که اصل براءت خیلی جدی تلقی میشه، یعنی انسان‌ها بی‌گناه هستند تا زمانی که دادستان گناهشون رو ثابت کنه در سطحی که دیگه جای تردید نداشه.
آقای موسوی، الان دقیقا شما چه اتهاماتی رو علیه آقای نوری مطرح کردید؟
جنایات جنگی، جنایات بر علیه بشریت، نفس‌کشی، شکنجه، و نظر به این که این جنایات در 31 سال پیش به وقوع پیوستند، اگر وکلایی که جمهوری اسلامی استخدام میکنه، برای اینکه مسلماً قوی ترین وکلای سوئد رو استخدام کردند و پول زیادی خرج خواهند کرد که این تبهکاری که از متهمین تراز اولشونه رها کنه، آزاد کنند، کاری کردم که جرم مستمر مفقود الاثر کردن هم در این اتهامات باشه. بدین معنا که تا زمانی که جنازه های بچه هایی که در خاوران و جاهای دیگه خاک کردن با اون شیوه غیر اخلاقی منحصر به فرد این حکومت بی اخلاق این کار کردن، تا زمانی که مادران و پدران این جنازه ها رو بهشون پس داده نشه، این جرم مستمر ادامه داره. من این کار کردم و اصرار کردم با دادستانی که این اتهام در اونجا آمده باشه که دفاع مشمولیت مرور زمان مطرح نشه.
آقای موسوی، شما در مورد جنایت جنگی صحبت میکنید، چگونه آقای نوری ممکنه مرتکب جنایت جنگی شده باشه؟
ببینید، پیمان های ژنو، چهار پیمان ژنو که مسلط هستن بر اقداماتی که در شرایط جنگی میشه کرد، صریحا میگویند که زندانی و اسیر جنگی رو نمیشه کشت. اینها ادعا میکنن آقای پور محمدی و رئیسی ما ادعا کردن که این کار در شرایط جنگی بوده. وقتی عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان و مجاهدین شروع کردند، دقیقا در عکس العمل نسبت به اون موضوع بود که خمینی اون فتوای مرگ داد، و اینا تمام دفاعشون نیست که این اتفاق در جنگ بوده. خب اگر جنگ بوده که دیگه بیشتر باید از حقوق اسیر جنگی حفاظت کرد. مسئولیت دولت ها در مقابل قانون بین الملل در پیمان ژنو روشنه. اگر در جنگ بوده که دیگه امکان این کار نبوده. الان اونقدر این حضرات نادان هستند، این رؤسای جمهوری اسلامی، که میان با دست خودشون، با زبون خودشون کیفرخواست خودشون می نویسن. پور محمدی دیدم این اواخر برای اینکه از چنگال قانون فکر کنه که بخواد فرار کنه، آمده گفته که در جریان بود که حمله کرده بودن. خب اگه حمله کرده بودن، پس قوانین جنگی صدق میکنه. اگر قوانین جنگی صدق میکنه که شما نمیتونید این کارا رو بکنید. اگه قوانین جنگی صدق نمیکنه، بسیار خوب. اگه صدق میکنه که خب، من برای اینکه مطمئن باشم، کیفرخواستی که نوشتم و فرستادم به دادستانی، تاکید کردم روی این موضوع که اینها امروز اصرارشون اینه که در شرایط جنگی ما اینا رو کشتیم. در شرایط جنگی که نمیشه اسیر جنگی رو کشت. به این دلیل من اصرار کردم که جنایت جنگی هم اونجا باشه.
آیه موسوی، 31 سال از وقایع سال 67 گذشته. بعد از این مدت شما چگونه میخواهید به دادگاهی در سوئد ثابت کنید که این جنایت ها اتفاق افتاده و اتهامات خودتون رو علیه آقای نوری به اثبات برسونید؟
خوشبختانه صدها باقی مانده هستند که ایشون رو میشناسند. یعنی عکسشون رو من به چندین نفرشون بدون کوچکترین مکس گفتن این همون حمید عباسی است. وقتی گذرنامه شدشونشون دادم دادم اسم واقعیش نوریه. خب یک موضوع سوال شما یک راجع به هویت طرفه که خب اون اصلا مشکلی نیست. مسئله دیگه مسئله آیا اثبات این که آیا این قتل عام به وقوع پیوسته یا خیر که اونم مشکلی نیست که جمهوری اسلامی منکرش نیست. زنده یاد منتظری در اون نوار خیلی سریع راجع به این موضوع صحبت کرده. قاضی جفری رابرتسون به دعوت و تقاضای بنیاد برومند اون گزارش خیلی